چه بسا ایسا اینقدر جوان هستم که وقتی در 10 سال گذشته که 10 سال که گذشته و در 10 سال گذشته به دلیل مثلا تحصیلات فشرده که داشتم، به دلیل پایه‌گذاری الزامات و ابزارهای زندگی، ساختن خونه، کار و دوندگی و پس انداز کردن، خیلی چیز دیگه عمرن و اساسا فرصت بچه دار شدن نداشتم. الزاما منفی نباید دیدش اگر که سن پایین باشه اینا، اما اگر که خب سن بالا رفته باشه، مشکلی که خانم ها دارن، ما مردها نداریم، مردهای بعضی موقع بیرحم، اینه که مشکل بارداری و همه زحمت ها رو میبرد که و زحمت بسیار بسیار جانگداز و شکننده زایمان رو زن ها تحمل میکنن مردها. یه مشکل که زن ها دارن متوجه میشه اینه که اگر سن خانم ها و زن ها به اصطلاح از یک حدی بالا بره، امکان به هر حال وجود اومدن و ساختن فرزندانی با مشکلات عصبی هست در مسئله و در حال تسلیم نشدن اعضا و خیلی مسائل اینجوری، اشکالات کروموزومی و مسائل اینطوری، اینه که خانم‌ها دیگه خیلی توجه دارن حواسشون هست، ضمن اینکه میدونه حتی شیر دادن، مراقبت از بچه، اون کارهای ابتدایی دوران یکی دو سال اول، اینها انرژی میخواد، کنسل میخواد و میباید که بتونه آدم بکشه. این کاریست که تغییرات هورمونی که آبستنی ایجاد میکنه قبل بعد و خودش دورانی که شیر میده مادر، اینا مسئله که مردها خیلی خیلی بیگانه هستن باش. بنابراین حسی که خانم ها میزنن، یعنی حس و جوشی که میزنن میخورن و علاقه و اشتیاق و شوقی که به داشتن فرزند دارن، بخشش هم برمیگره به نگاه و مثلا توجه عمیق‌ترشون به این فرایند آبستنی و بچه‌دار شدن و شیرداری و مادری و اینها. اینا نقش بسیار ارزنده است که زن باید اینکه در جامعه امروز اساسا و در کل در طول تاریخ باشه. ما اینو دقیق نمیدونیم، منتها همونجور که آقای یوسف‌زاده هم گفتن و در حتما در دیالوگی که خودتون داشتیم دیدین که معادله آسون نیست، ما اطلاعاتمون خیلی محدوده و چه بسا البته حالا با این نگاه خوش و جهان شمولی که من داشتم، چه بسا که خب رابطه پایه‌هاش بسیار ضعیفه، یعنی گرفتاری‌هاش عمیق‌تر از این حرفاست، آسیب‌های زیادی دیده، زخم‌های التیام نایافته عمیقی هم داره تو خودش و ایشون به درستی میگن، میبینن که اصلا جایی برای این نیست که فرزندی به وجود بیاد و چه بسا تلاش برای بچه دار شدن، تلاش باشه برای سرسوزی داشتن در مشکلات اساسی سر خانواده در اصل نمیشون حق میدن. اونطاق متاسفانه ما هیچ کدوم از این اطلاعات در اختیار نداریم. در هر صورت اما بچه دار نشدن مدت 10 سال نشون دهنده اینه که این رابطه بیشک گرفتاری به خاطر خودش داره. من تو توصیه که بهشون میدم اینه که با هم بشینن یه زوج دلسوزانه، صادقانه، پوست کنده، خیلی رک و شفاف به هم صحبت کنن، بیرون که زیاد بخوان بزرگ کنن مسئله رو، مسئله اساسی و مرکزیشون رو مطرح کنن. وقتی که من از مسئله مرکزی صحبت میکنم تعریفش اینه، مسئله مرکزی در خانواده عبارت از اون مسئله است که هرگاه حل بشه خانواده به راحتی زندگی مشترک رو ادامه میده. مانع اصلی چی هست؟ بین 10 تا مشکلی که میتونم ردیف بکنم و لیست بکنم، یک مانع مهم و اساسی است، اون مطرح کنم ببینم حل شده نیست یا نه. اگر که نمیشه در اون صورت باز مسئله نیست که به تنهایی خودشون حل کنم، من باز توصیه میکنم که ایشون پیش یک متخصص تنظیم خانواده یا یک روان درمانگری که تخصص در اختلافات خانوادگی و در تنظیم ارتباط خانوادگی داره، باز چه بسا خودشون نگاهشون به مسئله دقیق نباشه و اصلا شناسایی مسئله مرکزی هم اشتباه باشه. اینه که بعد از این مرحله کوتاه نیام، بعد برم پیش روان درمانگر حرفه‌ای، روانپزشک هر جور که دوست دارن تا کمک حرفه‌ای بگیرن. هر بار که در اونجا هم یک متخصصی به این نتیجه که امیدی به این رابطه نیست، ببینید حتما به شما ادلاق خواهد کرد، باز فرصتی دارن که نگاهی بکنن ببینن که این رابطه باید ادامه پیدا کنه یا نه. این که 10 سال آدم زندگی بکنه بدون فرزند و پایه های خانواده و یک سری موهومات یا تصورات یا برداشت های خود آدم بخواد سوار بشه، این حق هیچ کدوم از این زوج محترم نیست، یعنی حق طبیعیشونه که سعادتمند زندگی بکنن و با عشق و علاقه. بنابراین به خودشون تحمیل نکنه رابطه ای رو که به اعتماد زیاد آینده نداره. منتها قبل از اینکه به این نقطه برسن میباید حتما آخرین قطره امکان ادامه رابطه رو تخلیه کرده باشن. فلواقع جدایی، اینو من دوست دارم تاکید کنم، جدایی مطلقا آخرین راه حله و رفتن از آسان ترین و نه حتی راه میان بود، بلکه دقیقا آخرین آلترناتیو
و بدترین.
به همین خاطر باید به تمام سوال ها و مشکلات پاسخ داده بشه. اگر ببینید هیچ گونه راه دیگه وجود نداره، اون وقت روزش به درستی و به حق میتونن که از هم جدا بشن.
آقای دکتر، و بدترین؟
بله بله، یعنی اصلا مطلوب نیست به هیچ عنوان. من تا خب در این حال چون فرد تشکیل دهنده زوج و خانواده حق طبیعیشون که سعادتمند زندگی کنن باید بدون، همینه که هرگاه بخواد ادامه رابطه به قیمت پایین اومدن کیفیت زندگی کوالیتی آف لایف و هرچی که اسمش میذارید باشه، در اون صورت هزینه‌ای که پرداخت میکنن بیش از خود نتیجه ایست که میگیرن. اینه که ادامه رابطه به هر قیمت هم البته که توصیه بنده نیست، منتها راه‌حل‌ها و امکانات فراوانی وجود داره برای اینکه از گسست رابطه ما جلوگیری بکنیم و اونها حتما میباید تحقیق بشه و بعد این تصمیم گرفته بشه.
نظرتون راجع به این جمله ایشون چیست که ناگفته نماند او فقط میخواهد یک بچه داشته باشد تا بر خر مراد سوار شود و به قول شما تعادل قوا را به نفع خود تغییر دهد؟
بله، نه یک تقسیم اینجا ایشون سنش بالاست و آدم ثروتمندیست، خانمشون با بچه دار شدن به ثروت ایشون دست پیدا خواهد کرد، با بچه دار شدن میشود خیلی کارها کرد، حقوق زیادی به دست آورد و اگه بخوام حالا بعد بینانه که نعرض کنم همجور خوب به هر حال میشه این همش آتنابیز ممکنی هست، از کنن که با بچه دار شدن امکان جدایی مثلا کم تر بشه اگر که مرادشون از
تمام امکانات ممکنه.
به نظر میاد که ممکن نگاه یک سویه به یک جانبه ایست، ای کاش که مثلا حالا میشد خانم هم یک همچین سوالی مثلا که آدم میدونست که رابطه کجاست، چه بسا که خانواده های این زوج یکی بعد تبلیغی و شیمی کوبده و هر صورت یکی موافقه یکی مخالف، منطقه متنصفانه خود اقامات زیاده چون اطلاعات محکمه.
دقیقا
بله، برای من صرفا حرف میزنم.
بله
بله،
مستلزم اطلاعات بیشتری است آدم بتونه نتیجه درست بگیره و یه تحلیل.
بله، و به همین خاطر من تشکر می‌کنم از اینکه مثلا چیزو داده از شنونده‌ای که اون زمینه رو کامل داره و من تقاضا می‌کنم که شما در رادیو اگه امکان داره خیلی بیشتر توضیح بدن، هرچند که کار مدیران رادیو بیشتر میشه که بخونن، اما به من امکان میده که با دقت بیشتری به سوال شما پاسخ بدیم، جواب‌هایی بدیم که بتونه براتون حق امکان گشا باشه و مسئله حل کنه، چون هدف برنامه رادیو همینه. هدف ما اینه که برنامه رادیو یک استفاده کاربردی براتون داشته باشه، بحث تئوریک نشه. به همین خاطر هر چقدر که سوال دقیق تر باشه و با اطلاعات پیرامونی بیشتر جواب ها، این آرزو هست که هم نزدیکتر باشه به مسئله شما، چون متاسفانه امکان دیالوگ متقابل با شما نیست.
برای این دوست عزیزمون آرزوی بهترین ها میکنیم و انشاءالله که
مشکلات
رفع میشه
و سعی کنن اگر براشون این توضیحات کافی نبود لطف کنن بیشتر اطلاعات بدن تا بیشتر درمش تو باشه.
بله، نگران وقت ما هم نباشه.
بله حتما همطوره، ما در برنامه آینده باید فرصت داریم که جواب بدیم و تکمیل کنیم.
خیلی ممنون آیتور. یه سوال دیگه مونده که مدتی هست و به بحث‌های پیشین ما نه در رابطه با بحران ها برمیگرده، میخواستم با اجازتون اونو مطرح بکنم.
بله خواهش میکنم.
خانم مژگان هم ضمن اظهار محبت لطف به شما و رادیو یه سوالی مطرح کردن که چه تفاوتی بین بیماری سایکوسیس و ریاکتیو سایکوسیس هست؟
نه.
آیا درمان این دو بیماری هم تفاوت داره؟ سوال دیگر ایشون این بود که سایکوسیس معمولا در چه سنی در مریض پیدا می شود؟
بسیار خوب. از کنم که بیماری سایکوسیس به انگلیسی یا پسیکوز به لاتین، الان من پسیکوز می گم، یک بیماری یک سیندروم هست، یک گروهی از بیماری هست که با این که مریض توهمات خاص خودش داره، ارتباطی که با واقعیت های پیرامون برقرار می کنه، ارتباطی متفاوت از گروه و جمعیتی که توش زندگی میکنه، واقعیت ها رو آنچنان که بقیه دریافت میکنه دریافت نمیکنه. این تعریف اساسیش. در این حال میتونه اشیایی رو ببینه یا ادراکاتی از محیط داشته باشه که دقیق نیست، مثلا رنگ دیواری که سفید هست به رنگ زرد دیده بشه. خب اگر 6 نفر تو یک اتاق هستن مثلا خواهند گفت که رنگ دیوار سفیده، ایشون میتونه نارنجی ببینه یا زرد ببینه. اینی که اون چه که هالوسینیشن به اصطلاح یا هالوسیناشن به قول لاتین که شنوایی و یا بینایی، بعضی موقع صداهایی میشنوه مریض که این صداها هم وجود خارجی نداره. برای مریض موقعی صداها دقیقه، آنچنان باش حرف میزنه که میتونه کارهای مشخصی هم به خاطر فرامینی که صداها بشنن انجام بده، میدونه و حتی پلانهای بسیار دقیقی. این تعریف عمومی بیماری اسکیزوفرنی و بیماری پسیکوز است که ما در آینده حتما بهش مفصلا خواهیم پرداخت، چون یکی از بیماری‌های مرکزی روانپزشکی و روانشناسی هست. منتها در تفاوت با پسیکوز، ریاکتیو پسیکوز یا ریاکتیو سایکوسیس به اصطلاح، یک بیماری است که همیشه ازش برمیاد واکنشی هست. بیخوابی طولانی، استفاده از داروهای مواد مخدر، افسردگی‌های عمیق و هر گونه بار روانی که بسید طرف در هم بریزی میتونه در نقطه اوج خودش یا در عمیق‌ترین نقطه خودش هر جو که بخواییم انتخاب کنیم میتونه به پسیکوز بکشه. بنابراین فقط بی اون که یک اسکیزوفرنی یا پسیکوز ذاتی در بسطل بنیادی اساسی داشته باشه، میتونه در نقطه اوج خودش این علائم و سیمتوم ها رو از خودش نشون بده. درمانشون متفاوته، چشم‌اندازهاشون هم متفاوته، به این معنا که ریاکتیو پسیکوز با یک درمان بسیار ساده مثلا با ECT الکتروکنواسیو تراپی مثلا با شوک الکتریکی که به غلط عادت میگن شوک الکتریکی، میتونه به راحتی بعد از دو درمان برگرده. با دادن داروهای خواب و ضد اضطراب ها استراحت کافی بعد از سه روز مریضی خود به خود از بین میره و به همین خاطر در بسیاری موارد نیاز به درمان های داروی طولانی مدت است. و به همین خاطر حتما و قطعا باید به وقتی که مریض پسیکوز بستری میشه حتی امکان اجتناب کرد از دادن داروهای اختصاصی اسکیزوفرنی، چون معلوم نیست که طرف اسکیزوفرنی با دادن داروهای اختصاصی اسکیزوفرنی یا پسیکوز ازونشهری به اصطلاح باعث میشه که ما ماسک بکشیم روی اصل قضیه، چون از طرف افسردگی عمیق داره دچار پسیکوز شده. به همین خاطر حتی امکان نداره این کار کنه. چشم‌اندازش هم متفاوته، ریاکتیو پسیکوز مریض خوب میشه و به راحتی به کار زندگی خانواده برمیگرده، در حالی که پسیکوز اساسی اصلی به در واقع خب همون نوعی از بیماری سیزوفرنی یا بیماری سیزوفرنی هست، متاسفانه خب در خیلی موارد یک بیماری تمام العمر هست. تفاوتشون درمانش هم خیلی خیلی متفاوته، در حالی که ریاکتیو پسیکوز با یک دوره بستری کلینیکی یعنی دوران بالینی بسیار کوتاه مدت به زودی از بین میره، معمولا در از یک هفته حد اکثر 10 روز تا 2 هفته، بیماری پسیکوز اصلی یا اسکیزوفرنی اون میشه و به این سادگی اون علائم اولیه یا سیمپتوم ها رو نمیشه کنترل کرد. مستلزم ارزیابی ها و بررسی های بیشتری است. من همش دنبال کلمات فارسی میگردم. باید که سی تی اسکن بشه، باید که مایه در اون نخواست آزمایش بشه، باید که الکتروانسفالوگرافی بشه که طرف اپیلپسی نداشته و تست روانشناسانه و خلاصه تست هوش و بسیاری چیزهای دیگه که اون وقت بشه گفت که تست ویروس ها بشه مثلا. اون وقت شما بسید با قطعیت بگید که این مریض بیماری پسیکوز یا اسکیزوفرنی داره. امکانات و ابزارهای خیلی زیادی هم در ادامه لازمه تا طرف بتونه یک زندگی قابل قبولی داشته باشه، در حالی که ریاکتیو پسیکوز به سرعت درمان میشه، یعنی خود قسمت پسیکوزش به سرعت مثل یک حالت جزمد در یک پایین میده و اون وقت مسئله پایینیش که باعث شده مریض پسیکوز دیگه مثلا افسردگی یا بحران خانوادگی شدید، بیخوابی های طولانی مدت یا مسئله مواد مخدر خوب به سرعت شناسایی میشه، یعنی برای تست ساده آزمایش ساده معلوم میشه که مثلا طرف با استفاده از مواد مخدر اینجوری شده، معمولا در جوان ها اتفاق میفته. در مواردی خیلی هم معموله که در بیماری مانو دپرسیو، اونجایی که مانی و دپرشن مثلا افسودگی و مانی هست. مانی به فارسی میگن شیدایی، ولی همچنان زیاد دقیق نیست. در مانی و افسودگی هم زمانی که طرف در قبض مانی یعنی بالاست، خیلی های هست به صورت و های پراکتیو هست و خلاصه نمیخوابه و اتیاج به خواب نداره و اینها، باز دچار پسیکوز میشه، یعنی اتفاقش با دنیای بیرون 100% بیمارگونه میشه و دقیقا مثل بیماری پسیکوز میباید که زیر دارو گرفته بشه. در تفاوتش با بیماری پسیکوز ناشی از افسردگی، پسیکوز ناشی از بیخوابی یا پسیکوز ناشی از مواد مخدر که نباید درمان دارویی زیاد بشه به جز خواب، داروهای خواب و داروهای ضد اضطراب که مریض با استراحت کافی به تدریج اون توان ذهنیش رو به دست بیاره و بتونه که خودش صحبت کنه و بگه که چیش هست. این بحث بسیار عمیقی است که من قول میدم در بحث بیماری اسکیزوفرنی همه جوابونش رو به اصطلاح بهش نگاه کنیم.
سپاسگزار. دکتر مانی یا در واقع شیدایی روحی و روانی است، اون شیدایی عاطفی و احساسی متفاوت میتونه باشه.
درست؟ بله، ترجمه های فارسی مشکلات دارن، یعنی واقعا خیلی جاها دقیق نیست ترجمه های ما از ترمینولوژی روانشناسی و روانپزشکی.
دکتر چند سوال دیگه مونده، منتها یک سوال دیگر هم این جلسه لطف کنید پاسخ بفرمایید، اگه وقت اجازه نداد بقیه سوالا رو می‌ذاریم برای جلسه بعد. خانم میترا، پس از لطف و محبت به شما و رادیو و شادباش سال نو میلادی یا مسیحی، سوال ایشون اینه که باز بودن یک زوج و درد دلهای روزانه چه تأثیری در رابطه اونها داره، با توجه به اینکه در فرهنگ ما زیاد معمول نیست که طرفین احساس خود را بیان کنند، چه منظور اینه که شیوه های بیان احساسی غیر زبانی غیر گفتاری وجود دارد؟
بله، سوال بسیار خوبی است. من این سوال رو دوست دارم برای اینکه حتی که بهش نرسیدیم در ادامه، ولی این مسئله اساسی و مهمی است.
بله،
من اشاره کردم به کرات که زندگی مدرن، زندگی مدرن به اصطلاح مقابل مسعودی مدرن و فشارهایی که از همه طرف جامعه به ما میاره برای تولید ماکسیموم و استراحت مینیموم، این چیزی که روی سیستم سرمایه‌داری غربی در اقل تحمیل میکنه و به مقدار زیادی دیگه آسیا هم گرفتارش هست. فعلا کره زمین در اسارت این نظام استثمارگران هست، متاسفانه از ما ماکسیموم تولید و مینیموم استراحت میخواد. این یک تناقضی است، این یک حرف زوره که بر بشر هم داره تحمیل میشه، در هم میگیده میشکنه بشر رو. و اگر فکری به حال داشته باشه، همچنان که در کنگره ها فریاد رو داد میکشن تجویش کرده که اگر فکری به حال استرس نشه، ما بشر رو مثل سایر مواهد طبیعی داریم پیشخور میکنیم، دیگه این دفعه سرمایه انسانی رو هم داریم میسوزونیم و پیشخور میکنیم و اونقدر کار میکشیم از انسان که ما روزی زمینش خواهیم زد. به همین دلیل هم الان نرخ سن افسردگی به 8 سالگی رسیده. این شرم آوره که یک بچه 8 ساله که میباید از درخت بالا بره، تا بازی بکنه، جیغ بکشه، خوشحال باشه، بود و رشد کنه، میباید افسرده بشه. از طرفی هم نرخ از اون سمت به 90 سالگی مثلا کشه. یک آدم 90 ساله چی دیدونه به از دست بده؟ برای چی میباید افسرده بشه؟ برای اینکه 90 ساله هایی که تنها هستن که دیگه تولید نمی کنن، شما این کلمه تولید درشت بنویسی و تو گیر اومده داری. بنابراین حس و وله لجانگوسیفه نظام سرمایه داری برای تولید ماکسیموم و استراحت مینیمو بشر رو داره کنترکون میکنه و نابود. در نتیجه این خیلی مهمه که یک زوج هر وقت به خونه میان وقت مفیدی رو ولو خیلی محدود 10 دقیقه اختصاص بدن به این که از هم سوال بکنن که روزشون چی بوده، چی بونه بوده، اگر مشکل و گرفتاری خاصی بوده اون نبوده. جدا از بررسی و شناسایی مشکلات فنی زندگی، این سوال کلیدی که حالت چطوره، خودت چطوری، چطوری، همین سوال خیلی ساده حالت چطوره، این نه سرمایه میخواد و نه از کنم که فداکاری زیادی میخواد، اما بسیار مهمه. طرح این سوال از جانب شما، چه زن چه شوهر، این سیگنال رو به طرف مقابل میده که برای شما مهمه تشریفی دارید، شما حالش چطوره؟